بسم الله الرحمن الرحيم نستعين بالله ونستغفر صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه على خير من الآل والغائبين. قوله في الكفاية و اما في محتاج الى تكرار فرب ما يشكل من جهة الاخلال بالوجه تارتن الى آخر كلامه. بحث در این بود که امتثال اجمالی آیا کفایت از امتثال تفصیلی می کند یا خیر. کلام ما در این بود که حالا اجمال گذشته را عرض بکنیم، در باب واجبات توسلیه چه احتیاط مستلزم تکرار عمل باشد چه نباشد مطلقا صحیح است و هیچ نیازی به بحث هم نیست، چون در اونجا اصل عمل خواسته شده است به ای وجه این اتفاق. اما در باب عبادات، در اونجایی که مستلزم تکرار نباشد که بحثش گذشت، فرمودند بلا تردید اشکالی ندارد امتثال اجمالی و شبهاتی هم که شده بود پاسخ داده شد. و اما در باب عباداتی که مستلزم تکرار عمل باشد، در اینجا صاحب کفایه می‌فرمایند در حقیقت چهار تا استدلال شده است. به سه دلیل از این ادله صاحب کفایه اشاره می‌کند. دلیل چهارم رو مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه بیان فرمودند که در حقیقت می‌شود به چهار دلیل خواستند بگویند که امتثال اجمالی کفایت نمی‌کند از امتثال تفصیلی در جایی که امتثال اجمالی مستلزم تکرار عمل باشد. مثل مثلا فرض کنیم امر صلات دائر بشود بین قصر و تمام در مواردی که شخص نرسیده باشد. حالا اگر مجتهد است میتواند فحص از ادله کند که اگر به رأس چهار فرسخ رسید و در همون روز بخواد برگردد آیا باید نماز رو تمام بخواند یا اینکه نه معین است بر او قصر جمع بکند بین تمام و قصر، نمیرد فحص از ادله بکند. یا مقلد است نمیرد سوال از مرجع بکند بلکه در اونجا جمع میکند بین قصر و تمام، آیا این امتثال اجمالی کفایت میکنه یا نه؟ دلیل اولی که برای عدم کفایت ذکر شده است این است که گفتند این شخص در اینجا نمیتواند به امتثال اجمالی اکتفا بکند به خاطر اینکه در اینجا به قصد وجه اخلال ورزیده است، چون تکرار عمل مستلزم اخلال به قصد وجه است، چون اونی که دارد انجام میدهد یقین ندارد واجب در حق او قصر بوده است یا واجب در حق او تمام بوده است، پس نه نسبت به اتیان قصر میتواند قصد وجه کند و نه در موقعی که اتیان به تمام میکند میتواند قاصد وجوب باشد، چون متعین نیست برای او و مشخص نیست برای او که کدوم یکی از اینها در حق او واجب شده است. و اخرا که دلیل دوم هست برای اینکه احتیاط کفایت نمیکند از امتثال تفصیلی این است که گفتن در امتثال اجمالی اخلال به قصد تمییز شده است. ادعا کردن به این که یکی از چیزهایی که واجب است این است که در مقام عمل آی مکلف باید برای او مشخص باشد و معین کند که کدوم عمل بر او واجب است. وقتی اتیان به قصر می کند آیا قصد تمییز کرده است که الواجب فی حقیه هو القصر یا الواجب فی حقیه هو تمام، این نمیتواند مشخص کند. پس با امتثال اجمالی تمییز واجب از غیر واجب هم اخلال بهش شده است، پس بنابراین از این جهت است که امتثال اجمالی را کافی نمیداند. صاحب کفایه به بیان علمی و برهانی که از مرحوم حاشیه رضوان الله علیه بیان شد که ادق بود از فرمایشات دیگران واضح شد که اصلا قصد وجه اساسی ندارد. رسیدیم به قصد تمییز، اون را هم مکرر بیان شده است که لازم نیست، دلیلی ما بر لزوم قصد تمییز در باب عبادات ایزن نداریم. پس این دوتا دلیل را باید ما اعتنای نکنیم و این دوتا دلیل در حقیقت اثبات مدعای آیان را نمی کنن. میاییم بیانی را که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه که عنوان دلیل سوم می شود بر عدم کفایت امتثال اجمالی در ظرفی که قدرت بر امتثال تفصیلی دارد، یا علمن یا ونن معتبرن، فرق نمی کند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه که این وجه هم در کفایه آمده است، صاحب کفایه بیان می کند و جواب می دهند. مرحوم شیخ چنین می فرمایند: امتثال اجمالی کافی نیست از امتثال تفصیلی مع القدرت علیه، زیرا امتثال اجمالی مستلزم لعب با امر مولاست. وقتی شخص اون چرا که شارع واجب کرده است با فرض این که میتواند بفهمد چه بوده است، که مثلا صلات قصر است، وقتی میاد دو تا نماز میخواند، این در حقیقت دارد لعب میکند با امر مولا. امر مولا که به صلات تمام تعلق نگرفته است، و از پیش خودش بلند میشود یک نماز قصر میخواند یک نماز تمام میخواند. این وظیفه‌اش این است که برود، چون فرض بر این که میتواند برود ببیند ادله را که دلیل مقتضای او تمام است یا قصر، اگر مجتهد است. اگر مقلد است ببیند مرجع او چه فتوایی داده است، طبق فتوای او باید عمل کند، که یقیناً به یک نماز فتوا داده نه به جمع. یا قصر گفته است یا تمام، چون واجب در حق او یا قصر است یا تمام، مگر اینکه حالا فتوای به احتیاط بده، اون اصل امر دیگری است. فتوای به احتیاط خودش فتواست در حقیقت. فرق است بین این که احتیاط کرده باشد یا اینکه فتوای به احتیاط داشته باشد. احتیاط در مقام فتوا غیر از فتوای به احتیاط است. علیاله، خب این کسی که میتواند علمن یا علمیان مستندن الالحجه امتثال تفصیلی کند، خلاصه با امکان استناد الالحجه و امتثال تفصیلی سراغ امتثال اجمالی می رود، در حقیقت دارد لعب می کند با امر مولا، لذا امتثال اجمالی کافی نیست. این وجه سوم. وجه چهارم بیانی است که مرحوم نائینی رضوان الله علیه بیان فرمودند، مفصل هم از بیانشان حاصل فرمایش ایشان رو جمع کنیم در این چند جمله که عرض می کنم هست. ایشان با وجوه مختلف وارد این مطلب می شود که امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی است نه در عرض او، و موقعی شخص می تواند امتثال اجمالی کند که قدرت بر امتثال تفصیلی نداشته باشد. و در محل بحث ما که فرض بر این است با تمکن از امتثال اجمالی تفصیلی شخص میخواهد سراغ امتثال اجمالی برود، این چگونه حق دارد که امتثال اجمالی کند؟ و لذا تشبیه میکند مرتبه امتثال تفصیلی را به مرتبه نفس الامر شیء، و امتثال اجمالی را به مرتبه اثر شیء، یعنی از آثار شیء بعد از خود شیء است. اول شیء است بعد اثر. امتثال تفصیلی به منزله خود شیء است، امتثال اجمالی به منزله اثر شیء است. لذا تا خود شیء وجود دارد نوبت به اثر نمیرسد. این بیانی است که جناب مرحوم میرزای نائینی در حقیقت دارد. پس ایشان میفرمایند رتبتن، رتبه امتثال اجمالی متأخر است از امتثال تفصیلی و در طول او قرار دارد، با قدرت بر امتثال تفصیلی نوبت در حقیقت به امتثال اجمالی نمیرسد. این خلاصه کلامی است که ایشان بیان فرمودند. پس در ظرف تمکن بر امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی کفایت نمی کند. این هم دلیل چهارم. خب صاحب کفایه عرض کردن به این دلیل چهارم که مرحوم میرزا متأخر از صاحب از تلامزه ایشان است، لذا بعد بیان شده است. صاحب کفایه نسبت به دلیل سوم که فرمایش شیخ رضوان الله علیه بود مطلبی را دارد. بعضی از محققین نسبت به فرمایش مرحوم میرزا نیز مطلبی دارن. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه هم در رابطه با فرمایش شیخ انصاری فرمایش فرمودن که رد میکنن وفاقا لصاحب الکفایه، و همچنین نسبت به کلام میرزای نائینی مطلبی فرمودن که اون را هم رد میکنن. پس مطالبی که باید عرض بشود دقت کنید، مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه موافق با صاحب کفایه است، لذا هم استدلال شیخ انصاری را به بیان آخری رد میکنن و هم بیانی که مرحوم میرزای نائینی فرموده اند را که متأخر از صاحب کفایه است او را هم رد میفرمایند. فعلا در ردی که صاحب کفایه نسبت به فرمایش شیخ رضوان الله علیه فرموده است عرض میکنیم، بعد وارد میشویم به بیان مرحوم ها شیخ نسبت به رد کلام شیخ انصاری رضوان الله علیه. اونگاه کلام میرزا و رد او را به بیان مرحوم ها شیخ عرض میکنیم که نتیجتاً مرحوم صاحب کفایه و مرحوم شیخ امتثال اجمالی را با تمکن از امتثال تفصیلی کافی می‌دانند، اما جوابی که صاحب کفایه از فرمایش شیخ انصاری داده است این است که ایشان می‌فرمایند به دو دلیل کلام شیخ انصاری را قبول ندارند. اولا اینکه می‌فرمایند لعب در اینجا آیا با امر مولاست یا لعب در مقام امتثال است؟ در کیفیت امتثال لعب شده است، نه در اصل امر مولا، بلکه دایی بر این کیفیت هم تحفظ بر اون امر مولاست. لعب به امر مولا موقعی است که شخص غیر واجبی رو در کنار واجب بخواد قرار بدهد، یا بگه غیر واجب هم واجب است، این میشه لعب. ایشان نگفته است که غیر واجب واجب، بلکه لعب اگر برفض لعب بخواد باشد در رابطه با ظرف امتثال هست که این شخص آمده از تفصیلا امتثال نکرده. امتثال تفصیلی در مربوط به مرتبه عمل هست نه مرتبه حکم. اگر لعبی باشد حسب ادعای مرحوم شیخ، لعب در امر نیست، بلکه لعب در کیفیت امتثال اون امر است. پس لعب در مقام امتثال هست اگر لعب باشد. و ثانیا این هزا اولا، پس بنابراین لعب و عبس با امر مولا به کار برده نشده است، لعب و عبس است با امتثال اون امر. هزا اولا. و ثانیا لعب در صورتی است که کار وجهه عقلایی نداشته باشد، هر کاری که جنبه عقلایی بر اون کار مترتب نشود و معنون به عنوانی که عقلا او رو بپسندن نباشد میگن این امریست لعبی. ولی اگر یک وجهه عقلایی و یک غرض عقلایی بر عمل مترتب شود آیا لعب است؟ مثلا این اگر بخواد مجتهد از فحص از دلیل بکند وقت زیادی میبرد، و این شخص فرصت الان برای اینکه بخواد به ادله مراجعه کند یا دسترس نداشته، سابق و سالا نبوده که امکانات باشد همه چی، این فعلا توان فحص براش نیست که بخواد. حالا اون بحث این که ما فرض بحثمون اینه که تمکن داشته باشد، وقت کمتری میبرد احتیاط. یا مثلا فرض کنید در دو جامع نماز بخواند که یقین دارد یکیش پاک هست و یکی هم نجس، این براش کمتر وقت و زمان میبرد از این که فحص کند و بپرسد که کدومی که از اینها پاک بوده یا مثلا کدومی که نجس، که در نهایت در ساطر پاک نماز بخواند. پس همیشه این بحث لعب نیست. اینجا الان عقلا چیزی که از نظر وقت کمتر زمان میبرد را مقدم نمیدارن بر اون چیزی که زمان بیشتری ببرد، مقدم میدارن دیگه. پس اینجا غرض اولیایی دارد. پس اینجوری نیست که همه جا تکرار و احتیاط موجب این باشد که شخص لعب و عبث باشد، بلکه کثیرا ما کسانی که احتیاط میکنن جنبه چی رو دارد آقا؟ جنبه غرض اولیایی دارد. مضافاً بر این که اصلا طریقه بعضی از بزرگان اصلا طریقه احتیاط است، با اینکه اهل استنباط هم هستند. چرا؟ برای خاطر این که میگن احتیاط موجب این می شود که شخص به هر حال به واقع نزدیکتر باشد از اون کسی که احتیاط نمی کند. لذا حتی در اون اختلافی که بین اصولین اخبارین است، حسن احتیاط رو هیچ کس منکر نیست، لزوم احتیاط رو درش بحث می کند که واجب باشد. ولی در حسن احتیاط همون اول مرحوم شیخ انصاری رضوان در رسائل مازیار فهمید در اون بحث برائت می فرماید ما حسن احتیاطی هم نیست که قابل انکار نیست. لذا حسن احتیاط چطور می شود ما بگیم لعب است؟ بلکه اگر این اغراض و اغلاییی که اشاره شد به بعضی از اونها اینا در میان باشد، کجا بحث لعب میان میاد؟ اینم نسبت به رد دوم. پس دو اشکال صاحب کفایه دارد بر فرمای شیخ، که اولا لعب در امر نیست بلکه لعب در مقام امتثال است، ثانیا در ظرف امتثال هم همیشه لعب نیست بلکه خیلی از اوقات اغراض اوغلایی مترتب می شود بر احتیاط، که در عدم احتیاط اون اغراض وارد نیست. پس بنابراین نمی توانیم ما بگیم احتیاط از این جهت اشکالی داشته باشد. اما بیانی که مرحوم ها شیخ نسبت به این بیان دارند و بعد فرمایش مرحوم میرزا و رد مرحوم ها شیخ نسبت به فرمایش میرزا، اینا ان شاء الله فردا صبح با هم